ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه روسیه بعضی کشورها را متهم به پیچیده تر کردن مسائل سوریه کرد. 160 فعال سیاسی، مدنی، حقوق بشر و محروم از تحصیل از حسن روحانی خواستند پاسدار حقوق شهروندی تمامی ایرانیان باشد. لایحه تامین امنیت زنان برای اولین بار در ایران با هدف حمایت از زنان بزه دیده تدوین شد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و سپس شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو متعهد به برگزاری کنفرانس صلح سوریه است و برخی از کشورها و گروه‌ها را متهم کرد که تلاش می‌کنند پیش شرط‌هایی برای برگزاری این نشست تعیین کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز او افزود که اقدام این کشورها و گروه‌ها موجب پیچیده شدن امور مربوط به کنفرانس صلح سوریه خواهد شد. وزیر امور خارجه روسیه که قرار است این هفته با جان کری همتای آمریکایی خود درباره کنفرانس صلح دیدار کند، گفت که ارسال سلاح برای شورشیان سوریه به زیان این کنفرانس خواهد بود. هنوز زمان برگزاری کنفرانس صلح سوریه مشخص نشده است. 160 فعال سیاسی، مدنی، اجتماعی، حقوق بشر و محروم از تحصیل در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران خواستند پاسدار حقوق شهروندی و حق تحصیل تمامی ایرانیان باشد. به نوشته سایت ملی مذهبی، امضا کنندگان این نامه با اشاره به این موضوع که بسیاری از اقلیت‌های دینی و مذهبی در چند سال اخیر متحمل تبعیض‌های فراوانی شده‌اند، از برخوردهای به گفته آنها سلیقه‌ای و غیر منصفانه با اقلیت‌های مذهبی و هموطنان غیر مسلمان، از جمله ممانعت از ورود داوطلبان بهایی، اهل حق، دانشجویان ستاره دار و منتقدین سیاسی به دانشگاه‌ها و برخورد با آنان انتقاد کردند. رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت لایحه تامین امنیت زنان برای نخستین بار در ایران با هدف حمایت از زنان بزه دیده تدوین شد. به گزارش خبرگزاری فارس، لایحه تامین امنیت زنان اولین لایحه است که در حمایت از زنانی که در محیط اجتماع یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند در 81 ماده تدوین شده است. مریم مجتهدزاده گفت لایحه تامین امنیت زنان تحکیم و تقویت نظام خانواده و تامین حقوق و امنیت زنان دو رویکرد حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کند. رسانه‌های دولتی چین روز جمعه شمار کشته شدگان در نارامی‌ها و درگیری‌های اخیر در استان سینکیانگ در غرب این کشور را 35 نفر اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رسانه‌های دولتی چین این درگیری‌ها را حملات تروریستی توصیف کردند. به گفته خبرگزاری دولتی شینهوا، درگیری‌ها زمانی آغاز شد که دسته‌هایی با چاقو به یک ایستگاه پلیس و ساختمان‌های دولتی در شانشان حمله کردند. سینکیانگ محل زندگی بخش بزرگی از مسلمانان چین است که از نژاد اویغور هستند. آنها به سیاست‌های دولت چین در مورد آنچه اعمال محدودیت در فرهنگ، زبان و مذهبشان مینامند معترضند، اما دولت مرکزی چین این اتهام را رد می‌کند. و نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم. تهیه کننده و میزبان اون نیوشا بقراطی است.
احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از آندر منگه
سلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مجدنیان و مجدنی دیگه.
ساعت 00420212 24 سلام میکنم به شما. یک عصر جمعه دیگه است، در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران، شنونده یک برنامه زنده و مستقیم دیگر هستید از رادیو فردا. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حدود 1 ساعت فرصت خواهید داشت تا ارتباط مستقیم داشته باشید با استودیو خبر ما. شما شنونده ساعت ششم هستید و من نیوشا بقراطی میزبان شما.
ثبات یافتن اقتصاد در کشور، نقدینگی به سرعت کنترل بشه،
یارانه‌های کالایی رو هم بهش اضافه
به سمت تولید،
اساس حل همه معضلات رونق
در
هست.
بازار خودش رو نشون خواهد داد.
اقتصاد نه تنها این روزها که ماها و سالها صحبت اول کوچه و خیابانهای ایرانه. از تحولات عمده برآمده از تصمیم‌گیری‌های داخلی مثل یارانه‌های نقدی و غیره تا نرخ بیکاری و تورم و بهای ارز و طلا و نوسان‌های کم سابقه‌اش و البته تحریم‌های سنگین غرب علیه ایران که به شکلی بی سابقه بند بند اسکلت اقتصادی ایران رو هدف قرار داده. و در این میان با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری همه ی این بحث ها گره خورده با انتظارات پرشمار از دولت آینده. امروز ما در ساعت ششم 1 ساعت وقت داریم تا مستقیم و زنده از شما بشنویم که چقدر امیدوارید به موفقیت اقتصادی دولتی که خودش رو تدبیر و امید نام داده. 00420221122454 به نظر شما نخستین گام دولت آینده در زمینه رفع مشکلات اقتصادی باید چه باشه؟ بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر از نظر شما چیه و احتمال موفقیت دولت حسن روحانی رو در کوتاه مدت و میان مدت چقدر ارزیابی میکنید؟ تکرار میکنم 00420221122454 شماره تماس ماست، شماره تلفن ما، و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. مثل همیشه که میتونید پرسش ها یا نظرتون رو به اون بفرستید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما و برای تعامل با بقیه مخاطبان ما بنویسید و وارد برنامه بشید. امروز میهمان من در برنامه ساعت ششم احمد علوی است، استاد اقتصاد در سوئد. سلام میکنم به شما آقای علوی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. آقای بقراطی، من خوشحال هستم از اینکه در کنار شما با شنوندگان گفتگو بکنم و در حال بتونیم یک بحث سازنده ای رو داشته باشیم که درک خودمون رو از مسائل، مشکلات و همچنین امکانات اقتصادی ایران بیشتر بکنیم.
بله، ممنونم از شما آقای علوی. پس بی مقدمه بریم سراغ اولین پرسش. اگه شما به عنوان یک اقتصاددان بخواین به فهرستی از مشکلات عمده‌ای که ایران در کوتاه مدت و میان مدت باش مواجه هست از لحاظ اقتصادی اشاره بکنید، کدومهای اونها رو در اولویت قرار میدید؟ کدومشون رو در اون فهرست جای میدید؟
خب اگر من بخوام فهرست بار در این مورد صحبت بکنم، باید بگم که ما یک سلسله مشکلات داریم که اینها تاریخی و ساختاری هستند و قاعدتا نمیشه در کوتاه مدت امید بس به این که اونها رو حل بکنیم. مثال چون این مشکلی، البته مشکل بازار کار ایرانه و مشکل ساخت به اصطلاح تک پایه اقتصادی ایرانه که متکیست بر درآمد نفت و اون استفاده از اون درآمدها برای اینکه این اقتصاد بر پایه خودش بیسته. منتها از اون که بگذاریم، مشکل دیگه‌ای که ما داریم سیاست‌های نابسامان و نوسان‌پذیر دولت به خصوص در این 8 سال اخیر بوده که این البته تا حدی قابل حل، ولی غیر از این دو مشکل که گفتم، ما مسئله تحریم ها رو داریم و متغیرهای کوتاه مدت که بخوام خلاصه بگم، مسئله به اصطلاح تورم، بخش از این تورم تورمی است که در کوتاه مدت میشه فکری بهش کرد، یا مسئله بیکاریه، یا اگر بخوام ترکیبی از این دوتا بکنیم بخوایم گفت که مسئله همین رکود تورمی که اقتصاد ایران در اون فرو غلطیده و البته از آثار اونی که همین بیکاری گسترده هست و تورم که باعث شده که رشد اقتصادی هم محدود و حتی زیر صفر، یعنی منفی باشه. خب اینها مشکلاته. اما اگر من بخوام خیلی خلاصه تر به پرسش شما پاسخ بدم، باید بگم که مشکل اساسی امروز در کوتاه مدت که دولت باش دست و پنجه در میکنه، یک ایجاد سیاست هایی که با ثبات باشه، و مسئله تحریم هاست که به مدد اون بشه مسئله تورم و بیکاری و رشد اقتصادی رو به گونه ای مدیریت کرد.
بله آقای علوی، البته اینها من میدونم که به هر حال در نام بردن شاید بشه در فهرستی کوتاه هر کدومشون رو چند کلمه‌ای اشاره کرد، ولی هر کدومشون یک بحث عمده‌ای رو میطلبه. امیدوارم که در 50 دقیقه آینده بتونیم لااقل تعدادی از اونها رو تا حدی باز بکنیم و ببینیم که چطور میشه حالا کم کم گام‌های اول رو برداشت، اصلا امکانش وجود داره، پتانسیلش وجود داره در حال حاضر در ایران یا خیر. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. بایرام برای ما به 6@radiofarda.com نوشته: امیدوارم با آمدن آقای روحانی از مشکلات اقتصادی مردم کم بشود، اما مردم ما ایشان را خیلی بزرگ کردند، تا جایی که ایشان برای خودش نقش منجی قائل است. یادمان نرود که جوجه را آخر پاییز می شمرند. 6@radiofarda.com آدرس ماست. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. از جمله برای ما خانم سهیلا در صفحه فیسبوکمون زیر پست مرتبط نوشته: گام اول اعتمادسازی و شفافسازی مطلق برنامه هسته‌ای و لابیگری با دیپلمات‌های غربی برای متوقف کردن تحریم هاست. به همه این مسائل می‌پردازیم. شما هم نکاتی رو که به نظرتون میرسه با ما در میون بگذارید تا بتونیم در این برنامه مطرح بکنیم، و امیدوارم که بتونیم به نتیجه‌ای هم برسیم. بیژن از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما آقای بیژن عزیز.
سلام آقای بغراتی عزیز.
درود بر شما. آقای بیژن، شما اگر بخواید خیلی کوتاه به اگر شما بخواید خیلی کوتاه به مشکل اصلی اقتصاد فعلی ایران اشاره بکنین، به چی میگیم؟ مثلا فرض کنید بحث سیاست‌گذاری‌های داخلی، تحریم‌های خارجی، نمیدونم مثلا یارانه‌های نقدی، یا چی هستش به نظر شما؟
آقای بغراتی، من می‌خوام طوری بگم آینده رو پیش‌بینی کنم.
بفرمایید، آینده رو پیش‌بینی کنید.
بله.
بفرمایید.
می‌بینید، ولی آقای بغراتی، با سخنان بربار نورانی آقای احمد خاتمی، آب پاکی را روی دست همه ریخت. در صورتی تمام دلسوزان این مردم می‌خواستن یک کاری برای اقتصاد ورشکسته این سرزمین انجام بدن. او یا احمد خاتمی هشدار دادن: ما نه اقتصاد می‌خواهیم نه دلسوز برای مملکت. گفتن ما هیچ چیز نمی‌خواهیم، فقط ولایت فقیر را می‌خواهیم. ولی مردم ایران چشم انتظار امیدی بودند که تمام اقتصاددانان با تجربه وارد میدان شوند، یک کاری برای اقتصاد ورشکسته انجام بدن.
خب حالا شما، یعنی با توجه به این نکاتی که اشاره کردید دوست عزیز، یعنی با این نکاتی که اشاره کردید آینده روشنی نمیبینید، یعنی برای اقتصاد ایران فکر میکنید که کاری
بله
نمیشه انجام؟
بله بله،
بسیار خوب.
میخواستن کاری کنم به حساب، میدونید همه دیدیم، ما میبینیم همه دیدیم، 8 سال تمام شون اقتصادی فرهنگی اون اجتماعی در دست این نورانیان بود با 700 میلیارد دلار بود. حالا ببینید مملکت در کجا ایستاده است. آقای دوراتی دوباره دلشون فرضی درست میکنن: آمریکا جانخوار، اسرائیل خواسته، و لابلا این عوامل همین دکلان را بیشتر بلند نیستن. دوباره هیاهوگری شروع میشود، دوباره مقام رهبری زمان باز میکند. میگوید ولی این کسانی که میخوان روحانی بیاورد، اینا همه عوامل آمریکا و اسرائیل هستند، اینا هیچ کدومشون اسلامی نیستن.
بله، ممنونم از شما، متشکرم بیژن عزیز، خیلی ممنونم. فهم کنم که نظر شما رو شنیدیم و متوجه شدیم که به هر حال ایدتون چیه در مورد اقتصاد، آینده اقتصادی که میشه پیش بینی کرد در دولت آقای روحانی. حالا بریم یه شنونده دیگر رو بگیریم. کیومرس از تهران، سلام میکنم به شما آقای کیومرس. صحبت بیژن رو شنیدید، نظر شما چیه؟
سلام آقای بغراتی، من یک شنونده نیستم، من شنونده همیشگی شما.
بله بله، خواهش میکنم، خیلی هم ممنون از این که همراه ما هستید، متشکرم.
البته من رادیو اقتصاد خیلی دارم، میخواد یه برنامه باشه، فرصت باشه که صحبت کنیم. برنامه شما در حد یکی آدم فقط یک اشاره گذرا بکنه.
خواهش میکنم.
یعنی من از سال مثلا از اول دولت هاشمی برنامه های هفته دولتشو میساختم، به هر حال تمام وزارتخونه ها رو که چیکار کردن، گاهی هم انتقاد میکردیم به برادرش وزرا پیغام میدادن که رئیس من بود، ایشون هم هیچ کاری به کار من نداشت، من کارمو میکردم. که واقعا خیلی برام عجیبه با فضایی که بعدها در تلوسی ما چیز شد، مقایسه این دوتا دوران
من.
همه این بحثایی که شدن، همه آقایونی که الان در بحثشون هست که قراره بعد از سالها که اسمشون نبود بیان سکاندار اقتصاد بشن، اینا یا مهمان برنامه من بودن تو استودیو یا من جایی مثل نمایشگاه و سمینار اونجا میدیدم ایشون باشون صحبت میکردم.
خب حالا الان با توجه به این سابقه و پیشینه ای هم که دارید و خیلی خوشحالیم که شما رو در برنامه داریم، میشه بفرمایید که دورنمایی که میبینید از اقتصاد ایران با توجه به اینکه آقای روحانی خیلی اصرار داشت بر اینکه به هر حال تغییرات بنیادین باید به وجود بیاد در ساختار اقتصادی و در رویکرد اقتصادی و سیاست کلان ایران، به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد در میان مدت و کوتاه مدت؟
اون اتفاقی که احتمال داره بیفته اینه که به هر حال تحت همین فشارها ایشون دنبال یه راه‌حل‌های کوتاه مدت برن و بعضی از دستاوردهای بلند مدت ممکنه فدای الان این دستاوردهای کوتاه که به هر حال جامعه رو راضی بکنه بشه. این اتفاق بهتر نیفته. یکی از کارهایی که الان آقای ترکان بهش اشاره کردن و متاسفانه من کمتر مسئولی رو که اینا که اسمشون الان هست از مدیرها دیدم به این اشاره کنه، این که حسابرسی این سالهای گذشته است. خیلی میگم احتمالا نظرشون میگه خب حالا اون گذشته، حالا بیاین نه الان مثلا تو پارس جنوبیشون میگه 50 میلیارد دلار هزینه شده پروژه افتتاح نشد. فقط تو پارس جنوبی نیست، خیلی جای دیگه هم این اتفاق افتاده. ایشون یعنی دیگران باید حسابرسی بکنن. حالا آقای ترکان نمیدونم سمتشون وزیر نفت خواهد بود در جا احتمالا چون تو آقای ترکان که میدونید اول وزیر دفاع بودن و چون رئیس سازمان گسترش بعد شدن وزیر راه که تو وزارت راه بارها اصلا من دیگه مشتری پرواقفشون بودم. خیلی دلسوز این بودن که جاده ابریشم دوباره ایران نقش جاده ابریشم رو داشته باشه، اتصال شمال بتونه، که کارهای زیادی هم در این زمینه کردن. الان احتمالاً به وزارت نفت باشن ایشون خب میتونن اونا رو، ولی بقیه رو چی؟ این پولایی که تو کیش و جای دیگه ارقام سرسام‌آوری که هست. چرا این دکتر رحمانی رو الان بحثش نیست که اولین کسی بود که اشاره کرد همین مسئله گم شدن پول‌ها رو، اون 1 میلیارد دلار رو که آقای احمد نژاد گفتشون ریال رو با دلار اشتباه کردن. یه توهین من فکر کنم به بزرگترین نهاد حسابرسی مثل دیوان محاسبات که 10,000 برابر اشتباه کنه. و موارد دیگه که پریروز دوباره مثل این که صحبت کردن من شنیدم از 10 میلیارد دلاری که به هر حال مشخص نیست سر جاش هزینه شده باشه کجا هزینه شده. خب و مدیرای دیگه ای که داشتیم من فکر می‌کنم الان اسمی چند تا از مدیرا میاد، البته آقای ترکان هر کدام مدیر خوبی هستن اینا که اسمشون هست، آقای نعمت‌زاده، ولی خیلی هاشون داره به هر حال از این جهت که مطرح نمیشن مدیرایی که مدیرای خوبی بودن.
خب حالا با تمام اینا شما این دورنمایی رو که سوال کردم ازتون آقای کیومرث عزیز،
دورنمایی که من فکر می‌کنم ببینید اگر نگاه کوتاه مدتم دارن باید اون مسئله دراز یعنی اون توسعه پایدار رو که فکر میکنم تو اون دورنما مطرح شده اون رو خیلی مد نظر داشته باشن که 4 سال بعد چه اتفاقی میخواد بیفته. اون دورنما اگه اون کارو بکنن که ظاهرا با این مدیرایی که هستن اون راههای سری رو بعد از جنگ آزمودند و به هر حال نتایج کوتاه مدت هم داشتن، الان دیگه نباید تو اون مسیر برن. الان باید مسیری رو جاده ای رو به هر حال پیش رو بذارن که اگر هم دولت عوض شد دولت بعدی دوباره نتونه همه چیز رو به هم بریزه.
بله.
حالا اینو چجوری باید مجلس و دولت تعامل کنن این راه رو به هر حال پیش رو بذارن، این چیزیه که باید الان کارشناس
سوال هست. بله. ممنونم از شما آقای کیومرث عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید و ممنونم که نظرتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون گذاشتید. شماره تماس ما هست 0042-02-21-12-24-54 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و آدرس فیسبوکمون هم که اگر رادیو فردا تایپ بکنید در جستجوگر فیسبوک میتونید به اون برسید. زیر پست مرتبط میتونید نظرتون رو بنویسید. به عنوان مثال سجاد با بدبینی نگاه کرده به آینده اقتصادی دولت تازه‌ای که قرار روی کار بیاد و نوشته هیچ تغییری در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد. من اولین جلسه سوالات روحانی را دیدم و دقیقاً یاد وعده وعیدهای احمدی نژاد افتادم. انگار روحانی نبود، احمدی نژاد بود. همان وعده ها، تورم یک رقمی، نرخ بیکاری یک رقمی و غیره. ولی در مقابل آرمین نگاه خوشبین‌تری داره به ماجرا و نوشته مشکل اول بهبود دیپلماسی اقتصادی است. آقای روحانی و تیم مذاکره کننده آینده یکی از معتدل‌ترین و حرفه‌ای‌ترین دیپلمات‌های درون حاکمیت هستند و مصمم به تعامل سازنده و آماده همکاری. اگر او نتواند این مشکل اقتصادی را حل کند کاملا مشخص خواهد شد که مشکلات ما از جمله مشکلات هسته‌ای فراتر از بحث‌های تخصصی است و بیشتر جنبه سیاسی دارد. و البته با توجه به حمایت‌های داخلی کن قانونی از آقای روحانی عدم توافق منجر به بدبینی نسبت به غرب خواهد شد. میتونید برای ما ایمیل هم بزنید به 6@radiofarda.com همونجوری که گفتم، یا در صفحه فیسبوکمون نظر خودتون رو بنویسید. بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای احمد علوی که از سوئد ما رو همراهی میکنه، نظر ایشون رو بپرسیم. آقای علوی، بیشتر شنونده‌هایی که تا اینجا برای ما پیام فرستادن یا صحبت کردن اشاره دارن به مسئله تحریم‌ها که البته خودتون همون رو یکی از ارکان اصلی مشکلات اقتصادی ایران دونستید. از جمله بازم بخوام ارجاع بدم به شنوندگانمون، خانم سهیلا همونطور که گفتم قبلا در فیسبوک نوشتن گام اول شفافسازی مطلق برنامه هسته‌ای و مسئله تحریم‌ها هستش. از طرف دیگه منوچهر برای ما نوشته گام اول توسعه سیاسی و حل مشکلات ایران با جامعه جهانی و اعتمادسازی از سوی غرب و کمک به جبران مسائل سالهای گذشته است. شما چطور میبینید مسئله تحریم‌ها رو؟ حجمی که قائل هستید برای مشکلات منبعث و برآمده از تحریم‌ها چقدر هست نسبت به تصمیم‌گیری‌های داخلی که شده در حوزه اقتصادی؟
من فکر میکنم عقلانیت جمعی شنوندگان گرامی و هموطنان خوب ما در واقع یک چراغیست برای اینکه ما این بحثا رو متمرکز کنیم رو همین به اصطلاح داستان. و به خوبی اشاره کردن و به درستی اشاره کردن که به اصطلاح مسئله رفع تحریم ها، لغو تحریم ها و گشایش اقتصاد ایران به جهان یکی از مقدمات بسیار مهمه و مقدم است بر هر اصلاح یا هر دگرگونی اقتصادی. من برای اینکه مسئله رو کمی با مثال و مصداقی در واقع به بحث بذارم، اشاره میکنم به کشورهایی که مورد تحریم بودن. ما تنها تجربه تحریم نیستیم، نزدیک بیش از 150 تا تحریم اقتصادی در این نیم قرن انجام شده و پیامدهای اون بسیار منفی بوده. و از قضا خیلی از این کشورها کشورهایی بودند که سعی کردن ماجراجویی بین‌المللی بکنن و با سیاست‌های انزوا طلبانه به اصطلاح خودکفا بشن و راهشون رو از به اصطلاح جامعه بین‌الملل به اصطلاح جدا بکنن. اما ما حتی یک نمونه موفق در این مورد نداریم. نمونه کوباست که ما می‌دونیم که خیلی بر طبل ضد امپریالیسم کوبیدن، منتها در نهایت مجبور شدن فرش قرمز رو بگذارن جلوی پای دیپلمات‌های آمریکایی، سیاست مدارای آمریکایی، و از اونها خواهش بکنن برای اینکه به ویتنام بیان و اونجا سرمایه گذاری کنن. و الان آمریکایی‌ها اونجا دارن سرمایه گذاری و البته در بخش‌هایی نه چندان پیشتر انجام میدن. نمونه ما برمه رو داریم، آلبانی رو داریم، کره شمالی رو داریم، زیمبابوه رو داریم. میبینیم این کشورها در واقع در عرصه سیاست‌های خارجی شباهت‌های زیادی با ایران داشتن، کما اینکه در عرصه بین‌المللی هم جزء متحدهای ایران تلقی میشن در شرایط عادی فعلی. و الان اون موقعی که بحث حقوق بشر است، این کشورها از جمله کشورهایی هستن که رأی مثبت میدن به سیاست‌های ایران، سیاست‌های داخلیش. می‌بینیم که هم تجربه بین‌المللی هم به اصطلاح مواردی که مصداقش روشنه به ما میگه که تحریم‌ها بسیار زیانبار، خطرناکه. و حتی می‌خوام اینو بگم به شما، می‌تونه قرن‌ها یک کشور رو به عقب بیاندازه. متأسفانه در این 34 سال بر این تبل ماجراجویی بین‌المللی و این کارهایی که این تحریم‌ها رو کم یا بیش بر علیه ما ایجاد کرده
آقای علوی، البته فکر می‌کنم که به هر حال شنوندگان ما، مخاطبان ما، چه اونهایی که داخل ایران هستن، البته بیشتر اونهایی که داخل ایران هستن، چه اونهایی که حتی خارج از ایران هستن، با تبعات تحریم‌ها به هر حال در طول این ماه‌ها و سال‌ها آشنا شدن. حالا اگر شما محبت کنید و بگید که به نظرتون دورنمای برچیده شدن تحریم‌ها چطور هست با روی کار آمدن دولت روحانی؟
با توجه به تجربه این 10 سال مذاکره، ما اگر من درست شمرده باشم تعداد سالهایی رو که ما در مذاکره بودیم با غرب برای مسئله هسته‌ای حدودا 10 سال میشه. 10 سال مدت طولانیه، هرچند ممکنه کسایی باشن که ادعا کنن 10 سال چیزی نیست در تاریخ یه ملت، منتها میدین اقتصادی مملکتی کشور خیلی حساسه. در طی 10 سال میتونه مثل کره جنوبی بشه، مثل ترکیه بشه و دگرگونی اساسی پیدا کنه. این 10 سال باعث شده که اروپایی ها نه تنها در سطح دولت مردان و به سطح سیاسی، بلکه در سطح به حساب پایین تر، یعنی تو افکار عمومی، کما اینکه الان به اصطلاح نظرسنجی هایی هم که میشه همین مسئله رو تایید میکنه، نظر مثبتی ندارن در مورد سیاست های دولت ایران. و برای اینکه این تحریم ها به اصطلاح متوقف بشه، در بشه، میبایست هم در سطح سیاستمدارا و دولت ها و هم در سطح مردم اون کشورها، برای اینکه به هر حال اقتصاد ایران میبایست معامله بکنه با اون شرکت ها، بالاخره با شهروندای اونها بیان به عنوان توریست به کشور ما و به هر حال عرض بیارن به کشور ما. این زمان زیادی میبره. یعنی اگر فردا فرض بکنید اینها بگن ما لغو کردیم، خب یک شرکت غربی چطور اعتماد بکنه که پس فردا دوباره یک سر صدای دیگه نمیشه، یک ماجراجویی دیگه شروع نمیشه. بنابراین بین اون به اصطلاح لغو حقوقی تحریم ها اگر خوشبین باشیم که در همین چند ماه آینده به اضطراب به منصه ظهور برسه، اما اینطوری خوشبین رو نباید داشت چون ما میدونیم این سلسله تحریم های جدید در ماه جولای اعمال خواهد شد، ولی به فرض گیرم که تحریم ها اعمال نشه و تا حدی کم بشه، این باز وقت میبره تا اینکه اون آثار واقعی لغو تحریم ظاهر بشه بر اقتصاد ایران. و اقتصاد ایران که اقتصاد تکپایه منزوی و وابسته به اقتصاد جهانه و تنها با باز بودنش با این اقتصادی که میتونه تکنولوژی دانش رو دریافت بکنه و پیشرفت بکنه در واقع از این معضل فعلی درد.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز، متشکرم که در برنامه ما رو همراهی میکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید مستقیم و زنده صحبت بکنید با برنامه ساعت ششم درباره دورنمای اقتصادی که متصور میتونید باشید برای دولتی که در راه است، دولت آقای حسن روحانی. برای ما عاشق حسین به 6@radiofarda.com از ایران نوشته: به نظر من اولین قدم جهت ساماندهی وضعیت اقتصادی این است که آقای روحانی در اولین نطقش بر کرسی ریاست جمهوری بیان کند که ما دست دوستی و تعامل به طرف تمامی کشورهای دنیا دراز می‌کنیم و با هیچ کشوری و ملتی هیچ گونه دشمنی نداریم. این حرف من حرف تمام ایرانیان است. به 6@radiofarda نوشته این دوست ما، این شنونده ما از ایران. میریم میگیریم شنونده بعدی رو روی خط تلفنی رادیو فردا مستقیم و زنده. حامد رو داریم از اصفهان. سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز، ممنونم که با مایید.
بله سلام عرض میکنم
خدمت شما. ممنونم از شما آقای حامد عزیز. بله به نظر شما دورنمای اقتصادی ایران در دولت آینده چطور میتونه باشه؟
بله من صحبتامو در دو مطلب خلاصه میکنم. ببینید اول اینکه اگر ما آقای روحانی و یا هر رئیس جمهوری که در ایران هست قدرتشو نامحدود بدونیم و بدونیم که قدرت اصلی در کشور رهبر اینانه، این نظر این حرف غلطیه. چرا که الان ببینید اصلاح طلبها در ایام قبل از انتخابات چقدر تلاش میکردن که کاندید معرفی کنن و به کرسی ریاست جمهوری نفر رو بنشونن. خب این نشان دهنده اینه که قدرت رئیس جمهور محدود نیست و بالاخره اون کارهایی که باید انجام بده داره و اختیاراتی که طبق قانون داره میتونه انجام بده. اما در مورد شخص آقای روحانی به نظرم اولویت اول ایشون خب طبیعتاً طبق خواسته هایی که و وعده هایی که ایشون دادن بحث اقتصادیه و با توجه به اینکه شخص آقای روحانی یک اصولگرا هست و با توجه به اینکه داره افرادی از جمله اصلاح طلبها افرادی که تو احزاب و گروه های مختلف سیاسی هستن داره خودش جمع میکنه، به نوعی داره ائتلاف ملی تشکیل میده و از همه گروه های احزاب ها جمع کنه. اما همونجوری که خودتون شاهد بودید بعد از بلافاصله بعد از اینکه یکی دو روز بعد از نتیجه ریاست جمهوری آقای روحانی به دیدار آقای خامنه ای رفتن، خب برای تشکر و قدردانی و تمجیدهایی که از آقای خامنه ای کردن آقای روحانی نشان دهنده اینه که خب ایشون اصولگراست و پایبند به اصل ولایت فقیه و اون منش و اون تز مدیریتی آقای روحانی هم به نظرم در دوران ریاست جمهوریشون همون بر مبنای اصولگرایی باید باشه.
بله متشکرم از شما، ممنونم که شما هم نظرتون رو با ما در میون گذاشتید حامد عزیز با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا از اصفهان. دوست دیگری برای ما نوشته، محمد به 6@radiofarda.com که آقای محمد مرادی از مشهد نوشته: به نظر من یک سیاست قدرتمند است که اقتصاد مملکت را میتواند به ثبات برساند و تنها راه به تحقق رسیدن این امر دادن اختیارات به روحانی توسط رهبر است. زمانی هم که روحانی بتواند با آمریکا و اروپا رابطه برقرار کند و غنی‌سازی زیر نظر کامل نماینده‌های آژانس انجام بشود، خیلی چیزها درست می شود. 6@radiofarda.com. شنونده بعدیمون رو بگیریم، دور از ایران به استرالیا میریم با محمد، یک محمد دیگه. سلام میکنم به شما محمد عزیز.
سلام،
درود بر شما. شما چطور میبینید آینده اقتصادی دولت بعدی ایران رو؟
خدمت شما عرض بکنم، به عنوان یه دانشجو وقتی این سوال رو میپرسید از من، با اینکه من دولت آقای خاتمی رو من دیدم، دولت آقای احمدی نژاد رو دیدم، دولت آقای رفسنجانی رو من دیدم بودم، و چیزی که توی نظر من هست، به نظر من در کوتاه مدت مطمئنا هر چقدر هم تلاش بکنه اینها به جایی نخواهند رسید. دلیلش هم دو عامله. یکی اینکه ما در داخل کشورمون متاسفانه اقتصادمون اقتصاد انحصاری و در اختیار فقط سپاست و عملا ما میبینیم رقابت پذیری در اقتصاد وجود نداره. بنابراین اینها پروژه ها رو با مبالغ خودشون تعریف میکنن، با مبالغی که خودتون میدونید چقدر هست، اصلا نیازی به گفتن و بحث راجبش نیست. و در مورد سیاست خارجی هم که متاسفانه ما عملا داریم میبینیم که هیچ کشوری که من بخوام بهتون بگم درست حسابی باشه در دنیا که بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه با کشور ما در ارتباط نیست. و برگردوندن این عملا تفکر که ایران یک کشور خوب، یک کشور سازنده، یک کشور تاثیرگذار در منطقه هست، این خودش زمانبره و این زمان رو فکر نمی‌کنم آقای روحانی در سال اول، دوم، حتی سوم خودش بتونه فراهم بکنه. بنابراین در یه نگاه کلی من مخالف این قضیه هستم.
نگاه منفی داره.
عملاً آره، من نظرم منفیه و من مطمئنم که آقای روحانی حتی با دید مثبت نسبت به شخص آقای روحانی و با دید مثبت نسبت به رهبر ایران، حتی من میگم اگر ایشون 180 درجه زاویه دیدش رو تغییر داده باشه، من مطمئنم که این در 4 سال اول ما نتیجه قابل قبولی نخواهیم گرفت، ولی تلاش‌ها رو باید بکنیم.
ممنونم از شما دوست عزیزم محمد از استرالیا که صحبت کردید با برنامه خودتون با برنامه ساعت ششم. برگردیم به ایران، بریم به تهران با سامان. پیش از اون یکی از شنونده‌های دیگر ما برای ما نوشته، باز هم یک محمد دیگه، تعداد زیادی به هر حال امروز ما شنونده محمد داریم، برای ما نوشته اقتصاد ایران وابسته به فروش نفت بوده و با توجه به تحریم ها این بنبست با هیچ کلیدی، حتی کلید جناب روحانی، باز نخواهد شد. تنها راه خلاصی راضی کردن رهبر است که آن هم به مفهوم خوردن جام زهر است. حالا من نمیدونم ایشون اشارهشون از جام زهر به چی بوده در مورد راضی شدن رهبر جمهوری اسلامی. به هر حال این نظر دوست ما محمد بود که برامون نوشته به آدرس 6@radiofarda.com. خب برگردیم به تهران همونطوری که گفتم و با سامان هم صحبت بشیم. سامان عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما.
شما چی فکر میکنید در مورد آینده اقتصادی ایران سامان جان؟
نگاه کنید، ما همینجور که شما اشاره کردید، کارشناس محترم گفتن و دیگر دوستان، بیشتر معضل اقتصادی ما به خاطر تحریم هاست. تحریم ها هم با یه مذاکره اول و دوم حل نخواهد شد، چون بسیاری از این تحریم ها قانون شدن. مثلا در آمریکا این یه قانون شده که مثلا با فلان بیمه ایران دیگه همکاری نشه و اگه بشه جریمه داره، و این قانون برای لغوش آمریکا نیاز به زمان داره که اینو باز دوباره ببره تو نمیدونم مثلا کار اداری و سیستم حکومتی خودش که ببره تو مجلس سنا یا هر جای دیگه که این قانون رو لغو کنه، و این حتما یکی دو سال به طول خواهد انجامید.
حالا با این صحبتی که شما میکنید سامان عزیز، حالا با این صحبتی که شما میکنید که به هر حال به نظر شما روند طولانی میطلبه برداشته شدن تحریم ها، به نظر شما اولین گامی که باید برداشته بشه در راستای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی ایران چیه؟
به نظر من همینه، یعنی همین مذاکرات هستی اولین گامه که ما دیدیم آقای روحانی، حالا بعضی ها واقعا دارن بی‌انصافی میکنن که میگن رئیس جمهور کاری نمیتونه بکنه. الان همینجور که شما میبینید در خبرها بود، آقای روحانی دارن تیم مذاکرات هستی ایشونو کلن دگرگون میکنن نسبت به تیم فعلی که هست، و روند یقینا همینجور که غرب انتظار داره، همونجور که مردم انتظار دارن، تغییر خواهد کرد. خب یعنی این که ما بگیم رئیس جمهور کاری نمیتونه بکنه، واقعا این بی‌انصافیه تو ایران. هرچند به هر حال حکومت سیستم یه جریان تو همه کشورها این سیستم ها هست، اما واقعا اگر ما با بخوریم اینجوری ناامیدانه نگاه کنیم واقعا دیگه به هیچ نمیشه حساب کرد. و اگر که واقعا رژیم کار نمیتونست بکنه، این همه اصلاح طلبان زور نمیزن نامزد بیارن رای بیارن و بیان پای صندوق.
پس شما در مجموع
بدن که یک کلیدی باز بشه.
پس شما در مجموع با اینکه اعتقاد دارید که روند و پروسه طولانی میطلبه، ولی خوشبین هستید.
خوشبین هستیم باید با آقای روحانی کمک کنیم که این کلیدشون واقعا هم در صحنه بین الملل قفل‌های بستر رو باز کنه و هم در مسائل داخلی. و
خوبی
آقای روحانی اینه که الو یه نکته من در آخر بگم خوبی آقای روحانی اینه که اصولگرا به خاطر اینکه ایشون جزء جامعه روحانیت بوده، به هر حال اسم و رسمش تو جامعه روحانیت بوده و خلاصه راستی حساب میشه، اصولگراها یه جوری اسمش از خودشون میدونن و حرکات و رفتار اخیرش هم اصلاح طلبا از خودش میدونن. یعنی یه جوری همه اومدن پشت ایشون و ما از همه ظرفیتامون به قول آقای جلیلی میتونیم ظرفیتا رو آزاد کنیم و بتونیم حرکت مناسبی برای پیشرفت ایرانمون داشته باشیم.
از شما تشکر میکنم سامان عزیز از اینکه همراه شدید با برنامه ساعت ششم و صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. تکرار میکنم 00420221122454. عدد 6@radiofarda.com 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست اگر میخواین نظرتون یا سوالتون رو برای ما بفرستید. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظرتون رو بنویسید. آقای علوی امروز میهمان ماست، احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی نظرات رو شنیدیم، یه تعداد زیادی از شنونده های ما به نقش رهبر اشاره میکردن، رهبر جمهوری اسلامی در مناسبات اقتصادی و تصمیم گیری های کلان. مثلا برای ما نوید هم در صفحه فیسبوکمون، در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته اول باید دست مافیای ولایت مطلقه فقیه از اقتصاد ایران قطع شود تا بتوانیم کاری انجام دهیم. منوچهر برامون نوشته اگر رئیس جمهور آزادی عمل نداشته باشد و در هر موضوعی منتظر نظر ولی فقیه باشد، خودش و مردم را به سخره گرفت است. حالا شنونده‌هامون هم که شنیدید زیاد صحبت کردم، محمد از استرالیا مثلا میگفت اقتصاد در اختیار سپاه پاسداران. از اون ورش هم داشتیم مثلا حامد از اصفهان میگفت گزاره اشتباهیه اگر قدرت مطلق رو در دست رهبر بدونیم، به هر حال رئیس جمهور تاثیرگذاره. سامان هم که آخرین شنونده‌مون بود به همین شکل میگفتش که اگر بگیم رئیس جمهور کاری نمیتونه بکنه، در واقع رأی این تعداد ملتی که دادن باطل هست و تلاشایی که حالا اصلاح طلبان به ذمه ایشون کردن. نظر شما رو می‌خواستم بپرسم در مورد نقشی که رهبر بازی میکنه در ماهایی که پیش رو داریم در دولت جدید، به نظرتون تا چه حد نقش رهبر این وسط اهمیت داره بر بهبود وضع اقتصادی ایران؟
بله، به گمان من شنوندگان گرامی تاکید میکنم رو مسائل بسیار درستی و اگر در مورد مسئله رهبری ما بخوایم تحلیل داشته باشیم، بخصوص در حوزه اقتصاد، باید بگیم که نقش رهبری اینجا در شرایط فعلی میتونه بسیار مؤثر باشه در مورد اولین گام برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران، البته، و اون هم مسئله حل مشکل هسته‌ای. ما میدونیم که بعد از به اصطلاح پایان انتخابات هنوز هستن کسانی که علی‌رغم این که شکست رو احساس میکنن بر طبل این بودن که خب رئیس جمهور هیچ کار است، یا اینکه فرزند حتی برخی از جناح اقتدارگرا که گفتن سیاست رو هم به طور کلی رهبری تعیین میکنه و از به اصطلاح تمایل دارن که بگن خب با این انتخابات خبری نخواهد شد. در میان مردم هم البته افکار عمومی این گرایش وجود داره. متباید دید یک سه گرایش رو به طور کلی میشه دید، یکی گرایش بدبین و حتی تخریبی، گرایش مثبت و شیفته و گرایش منطقی. ریاست جمهوری در ایران هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ حقیقی دارای محدودیت های زیادی. میدونیم که خب ولی فقیه نهادهای بسیاری داریم که بخصوص در این 10 سال اخیر بسیاریشون به حوزه اقتصاد اومدن، این نهادهایی که اساسا کارکرد اقتصادی ندارن، مثل نهادهای وابسته به حوزه علمی قم یا جاهای دیگه، یا سپاه پاسداران که خب وظیفه اصلیش طبق تعاریف به هر حال یک وظیفه امنیتی نظامیه، ولی که اینا به عرصه اقتصادی اومدن و بخصوص در این 8 سال اخیر. نقش رئیس جمهور در شرایط فعلی اینه که بتونه با خلاقیت و اصطلاح توانایی که خودش داره از اون امکاناتی که در قانون اساسی استفاده بکنه و این نهادها رو در حال تاثیرشون رو محدود بکنه. هرچند این کار کاری بسیار به اصطلاح سختی خواهد بود به خاطر اینکه به حساب نهادها افراد زینفی هستند که در این میان به حال بازنده خواهند شد، عکس العمل خواهند کرد نسبت به به اصطلاح سیاست‌ها یا قوانینی که احتمالاً اونها رو محدود میکنه. ولیکن اگر قرار اون به اصطلاح حل مشکل هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به جایی برسه، میبایست این کار انجام بشه، یعنی تمرکز بر مسائل داخل ایران به جای ماجراجویی منطقه‌ای و بین‌المللی. و این البته امکان پذیر نیست مگر اینکه بخش خصوصی تقویت بشه، و باز هم این امکان پذیر نیست مگر اینکه این نهادهای نظامی، شبه نظامی یا حتی مذهبی که فعال شدن در عرصه اجتماعی و سیاسی برگردن به اصطلاح اون عرصه‌های سابق خود.
آقای علوی عزیز، من اتفاقا همین مسائلی که داشتی الان صحبت می‌کردید، سیاست‌های داخلی، یعنی اون چه که بیشتر برمیگرده به جنبه داخلی سیاست‌گذاری ایران و سیاست‌گذاری اقتصاد ایران، رو می‌خواستم ازتون جداگانه هم سوال بکنم. اگر موافق هستید بریم یه چند تا از شنونده‌های دیگر رو بشنویم و نظرشون رو بپرسیم، برگردیم یه مقداری شما بیشتر توضیح بدید در مورد به اصطلاح سازوکار اقتصادی که فعلا وجود داره در ابعاد سیاست‌گذاری داخلی در ایران و امکان تغییرش و پتانسیلی که برای تغییر شما می‌بینید، شما سراغ دارید. ممنونم از شما که ما رو همراهی می‌کنید، شنوندگانی که همراه هستید با برنامه ساعت ششم با شماره 00420221122454. بریم محمود رو بگیریم از کاشان در ایران. سلام میکنم به شما محمود عزیز و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید.
آقای بغراتی،
درود بر شما محمود عزیز.
الو، سلام.
سلام میکنم به شما.
آقای بغراتی، خدمت شما و میهمان عزیزتون آقای علوی سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
درود بر شما آقای محمود عزیز. شما خیلی ممنونم از شما، میخواستم
خوب و راهگشایی تو برنامه‌تون هست.
درود بر شما محمود عزیز. شما فکر میکنید که خیلی خوشحالم از اینکه همراه ما هستید، چند سال ما رو گوش میکنید، ممنونم. واقعا میخواستم اینم که شما چه دورنمایی میبینید برای اقتصاد ایران در دولتی که به ریاست آقای حسن روحانی قرار روی کار بیاد.
من دورنمای اقتصاد آینده رو با توجه به صحبت‌های آقای روحانی خوب ارزیابی می‌کنم. من مثل شنونده قبلیتون خوشبین هستم. ابتدا باید عرض کنم
فکر می‌کنید، حالا فکر می‌کنید با توجه به اینکه میگید خوشبین هستید، به نظرتون اولین حوزه‌ای که آقای روحانی باید بهش ورود بکنه برای بهبود وضع اقتصادی ایران چی هست؟
آقای بغراتی، ضرب المثل تو خود داخل کشور داریم که میگن گره‌ای که با دندون باز میشه چرا با دست باز میشه، چرا با دندون باز کنیم. در مورد وضعیت اقتصادیمون هم همینطوره. چرا وقتی که میتونیم با تعامل با دنیا، علل خصوص خب اروپا، آمریکا، کشورهای پیشرفته تو زمینه اقتصاد همکاری داشته باشیم و مشکلات اقتصادیمون رو برطرف کنیم، چرا با خصومت، درگیری، شعار، خودخواهی اینا بخوایم مشکلات مملکت حل کنیم؟ اینا به درد برطرف کردن مشکلات نمیخوره.
پس به نظر شما اولین کاری که
به نظر شما
محمود عزیز، اگر درست متوجه شده باشم، اولین کاری که باید انجام بگیره در یعنی توسط دولت جدید ایران تعامل با دنیا هست، اونطوری که از حرفاتون نتیجه گرفتم. متشکرم از شما محمود جان که با ما صحبت میکنید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. برای ما شنونده کاملا نظر متفاوت داره و از بیخوبان همه اینها رد میکنه، نوشته آقای یا خانم پناهی، متاسفانه اسمشون رو دقیقا نمیدونم، نوشته هیچ وقت یادمان نرود که سال 1357 شخصی با لباسی مانند لباس آقای روحانی به نام خمینی ایران را به این روز کشاند. متاسفم که همه فراموشکار هستند. به هر حال اینم نظر شنونده‌ای بود که برای ما نظرش رو فرستاده. شما هم میتونید به shesh@radiofarda.com ایمیل بزنید، در صفحه فیسبوکمون بنویسید، یا اینکه زنگ بزنید به شماره تلفنی که تا دقایقی دیگه تکرار خواهم کرد. بریم به تهران با بهنام. سلام میکنم به شما بهنام عزیز.
سلام آقا، خسته نباشید.
درود بر شما. شما چطور میبینید آینده ایران رو در دولت آقای حسن روحانی از لحاظ اقتصادی؟
من خیلی مثبت میبینم ایشون، چون که هنوز چند وقتی که هنوز اومدن حضور ایشون و نام ایشون باعث شده که بحث سکه و ارز خیلی قیمتش نزول پیدا کنه. و اینکه
البته من یه توضیحی فقط اینجا بدم، من در رد صحبت شما حالا نمیخوام بگم که نباید خوشبین بود یا باید بدبین بود، اینها به هر حال چیزایی که نظرشو از شما میپرسیم، فقط باید توضیح بدم که پایین اومدن قیمت ارز به هر حال تابعی از عامل جهانی هست، به خاطر قیمت طلا ببخشید، به خاطر اینکه قیمت طلا به سرعت داره نزول میکنه در بازارهای جهانی و پایین میاد، و قیمت ارز هم طی دو سه روز که پایین اومد مجددا برگشت به همون قیمت 3300 تومان و بالای 3300 تومان. حالا میخواستم از شما بپرسم به نظرتون اولین اقدامی که آقای روحانی باید بکنه در دولت جدید برای اینکه بخواد وضعیت اقتصاد ایران رو بهبود ببخشه، با توجه به اینکه شما مثبت میبینید و خوشبین هم هستید، چه هست بهنام عزیز؟
بله ببینید، فرمایش شما صحیح، اما این تغییر تحولات هم نشان دهنده حضور آقای روحانی بود در عرصه ریاست جمهوری، و اینکه این اتفاقات بعد از انتخابات انجام شد، خب بالاخره نشان دهنده یک واقعیتیه. اما سوال شما رو من از جواب بدم، اینکه آقای روحانی الان با برنامه اومدن، برنامه‌ای که دارن برای اقتصاد برنامه قویه، و به نظرم تیمی که به خاطر ببنده برای دولت تیم قوی میشه، و خود شما به این مطلب واقفید و همه اینو میدونن که مهمترین و سرمان اصلی ترین علت بحران اقتصادی در ایران همین تحریم هاست. نه حالا سوء مدیریت شاید خیلی درصد کم باشه، و به نظرم آقای روحانی در جهت رفع تحریم‌ها باید قدم مثبت و بزرگی
بذاره. ممنونم از شما بهنام عزیز، متشکرم که شما هم نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. شنونده بعدیمون از اصفهان هست، مرتضی، شماره تلفن تماس ما هستش 00420221122454. مرتضی عزیز به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم به برنامه ساعت ششم در رادیو فردا.
سلام آقای بغراتی و همکاران ارجمند و مهمان بزرگوارتون.
درود بر شما. شما چطور می‌بینید آقای مرتضی عزیز آینده اقتصادی ایران رو در دولت آقای روحانی؟
من تقریبا برخلاف نظر این دوست بزرگوارمون که قبلا صحبت کردن، به نظرم اینچنین میاد که حدود 50% این مشکلات ما بحث مدیریت ناصحیحه. 30% رو تحریما در نظر میگیرم، 20% هم وابستگی به نفت و مسائل از این دست.
خیلی دقیق هم شما درصد بندی کردین اینو.
تقریبا دلیلم داره.
بله بفرمایید.
چون دلیل دارم.
بفرمایید میشنوید.
ببینید اون بخش روانی به نظرم میاد، بخش روانی بخش بازار و امثال ارز و امثال اینا به بخش همین عدم مدیریت صحیح برمیگرده. و تحریما هم مطمئنن 30% اگر مشکل مدیریت رفع بشه مسلماً بحث تحریما هم رفع میشه.
پس با این حساب فکر میکنید پس با این حساب فکر میکنید که سوء
زمانی که ما نفتمون رو با بیشترین قیمت فروش فروختیم و میلیاردها دلار داشت این مملکت کجا هزینه شد؟
اجازه بدید همه اینا رو مرتضی عزیز، اجازه بدید به خاطر اینکه دقیقاً همین بحثی هستش که میخوام با آقای علوی میهمان برنامه در میون بگذارم، اجازه بدید تا داغ بحث همین رو ازشون سوال بکنم. ممنونم که به این مسئله هم اشاره کردید که بتونیم خیلی راحت‌تر پیوند بدیم این بحثا رو با هم. آقای علوی، صحبت‌های مرتضی رو شنیدیم، صحبت‌های بهنام هم پیش از ایشون شنیدیم، دو تا نظر کاملا متفاوت درباره مسئله مدیریت یا سوء مدیریت داخلی. نظر شما رو هم بشنویم تا چه حد تأثیر گذاره. نظر شما به نظر کدوم یکی از این شنونده‌ها نزدیک‌تره؟
البته سوء مدیریت حتی تا پیش از اعمال این تحریم ها دیده می شد آثارش، و آثارش کم نبود. و اینجا مطلبی رو من باید بهش اشاره بکنم، و اونم این که اساسا اعمال تحریم ها و سوء مدیریت داخلی هم از اقتصادی یا اجتماعی، اینا دو تا پدیده منفک نیستن. کسی که نمی تواند اقتصاد رو اداره کند، خب مجبور میشه که جنجال بین المللی درست بکنه، یا بالعکس به اصطلاح مدیریتی که ناتوان از اینکه ارتباطی فعال ایجاد بکنه با جهان بیرون، خب بر طبل انزوا میکوبد. بنابراین اینا پدیده‌های منفکی نیستن. اون دستگاهی که در این 8 سال قوه مجریه در اختیار داشته، مسئله مدیریتیش از اول روشن بود و پیامدهای اون تا قبل از اعمال تحریم ها هم کاملا روشن بود. درصد البته نمیشه گرفت، خیلی ها تلاش کردن درصد بگیرن، با توجه به زمان و موقعیت های گوناگون و موضوعات متفاوت نمیشه درصد دقیقی گرفت، اما سهمش کم نیست و حتی اگر اون عرصه بین‌المللی هم نگاه کنیم باز به خاطر مسئله کمبود یاد ناتوانی مدیریتی.
آقای علوی عزیز، یکی از شنونده های ما طاهر در صفحه فیسبوک همون می نویسه باید توجه کنیم که فقط دولت عوض می شود و نه سیاست های کلی نظام. در نظامی که میلیاردی پول گم می شود نباید انتظار زیادی به بهبود وضعیت داشت. شاید کوتاه مدت تغییراتی صورت بگیرد، اما به هر حال خانه از پای بست ویران است. شما فکر میکنید با توجه به اینکه حالا شنوندهای دیگری هم بودن که نظر متفاوتی البته با طاهر داشتن، شما فکر میکنید حالا نقش دولت حسن روحانی میتونه این وسط چی باشه در تغییر این سیاست؟ آیا به گفته همونطور که این طاهر دوست عزیزمون گفته نباید انتظار هیچ گونه بهبودی، اگر عزمش وجود داشته باشه نباید انتظار هیچ بهبودی داشت، یا اینکه نه میشه بهبودی هم حاصل شد؟
طیفی از این نظرات وجود داری، طیفی که بخشی از این طیف معتقدی که ایشون بسیار میتونه کار بکنه و تغییرات اساسی ایجاد بکنه، بخشی که اصلا معتقدی که تغییری نمیتونه ایجاد بکنه. من فکر میکنم این دو سر طیف اساسا به اصطلاح دلایل قانع کننده زیادی ندارن. اگر توجه بکنیم به نقش رئیس جمهور در ایران اهم از حقوقی و حقیقی، باید پذیرفت که رئیس جمهور در دنیا و در ایران همچنین همواره نقش به اصطلاح محدودی داره. ایشون البته میتونه کارایی بکنه، البته میتونه اگر کارآمدی سیاسی داشته باشه حتی رهبر رو مجبور بکنه به اینکه بخش از اختیارات خودش رو به دولت منتقل بکنه، البته در عالم گمانه باید اینو گفت. اگر توانایی داشته باشه و اگر تیم خوبی داشته باشه و اگر از امکانات استفاده بکنه، بنابراین اون دو سوی این طیف، یعنی نگاه مطلقاً تاریکی یا مطلقاً روشن به نظر من موجه نیست، بلکه باید پذیرو ایشون با علارغم محدودیت ها یک اثر به اصطلاح محدودی هم میتونه در اقتصاد.
ممنونم از شما، متشکرم آقای علوی عزیز. اجازه بدید که بریم شنونده های دیگرمون رو هم که روی خط هستن بگیریم و برگردیم. بازم دیگه فهم کنم وقت فقط برای این باقی بمونه که جمع‌بندی کل صحبت ها رو بشنویم از شما و جمع‌بندی خودتون رو از موضوع روز. یونس از هلند رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای یونس عزیز به شما سلام میکنم.
سلام، خوب هستین؟
متشکرم
از شما. به شما، به شنونده هاتون،
درود بر شما. بشنویم نظرتون رو کوتاه اگر امکان داشته باشه یونس عزیز.
نظر من اینه که ایشون ناموفق خواهد بود، به خاطر اینکه دلیلتون تمام سازمان های ایران شدیداً گرفتار رشوه هستن. ببینید شهرداری ها، پلیس ها، اداره راهنمایی رانندگی، وزارت بهداشت، وزارت دارایی، جرم و جنایت ببینید در خیلی از شهرها بسیار بالا رفته، میزان معتاد بالا رفته، میزان بچهای بی سرپرست بالا رفته.
اینو ببریم همشو سر بحث اقتصادی،
ایشون نمیتونه. ببینید وزارتخونه های دولتی آنچنان گرفتار رشوه هستن. شما ببینید یک وزارتی مثل وزارت بهداشت، اکثر افرادی که تو شهرها میرن سراغ صنفا، این دختر خانم ها اکثرا با پارتی استخدام شدن. وزارت دارایی شما برید کارکنانش رو ببینید، همه رشوه میگیرن از تجار.
دل متشکرم از شما آقای یونس عزیز. به هر حال این شنوندمون اعتقاد داشت به خاطر رشا و ارتشا احتمال موفقیت دولت روحانی وجود نداره. بریم به تهران ببینیم حسین چی فکر میکنه. 00420221122454 هم شماره تماس ماست. حسین عزیز به شما سلام میکنم.
الو، با درود و سلام به شما و شنوندگان شما.
درود بر شما حسین عزیز، شما چی فکر میکنین درباره آینده اقتصاد ایران تو دولت آقای روحانی؟
ایشون آقای روحانی حرفایی که زده به احتمال خیلی زیاد همش بلوفه.
چرا، چطور، از کجا به این نتیجه رسیدین؟
چون اولین قدم برای حل مسئله اقتصادی گفتگو با غرب و آمریکا.
خب
ایشون هم دو روز بعد این که انتخاب بشه، دیدین که توی کنفرانس خبری یه خبرنگاری از شبکه NTC در رابطه آمریکا با ایران پرسید، گفت آمریکا حق خستگی ما رو به رسمیت بشناسه تا ما باهاش صحبت کنیم، که آمریکا هم هیچ وقت اینطوری این کارو نمی‌کنه.
البته آمریکا همیشه تاکید کرده که حق به اصطلاح برخورداری ایران از انرژی هسته‌ای رو به رسمیت میشناسه، ولی خب به هر حال گام به گام باید اون خواسته های آمریکا و غرب عملی بشه تا تحریم ها رو برداره. از این ورم آقای روحانی هم تاکید کرده بود که اتفاقا با سیاست گام به گام کاملا موافق هست و اتفاقا انتقادش به دولت فعلی که حالا بعدم میشه دولت گذشته این بود که این سیاست گام به گام رو نپذیرفت و یکویی خواست تمام اتفاقها با هم بیفته. به هر حال ممنونم از شمایی که با ما هم صحبت کردید. دوست عزیزم حسین از تهران، آخرین شنونده‌ای که وقت داریم بگیریم در برنامه سعید است از ترکیه. سعید عزیز خیلی کوتاه وقت داریم، اگر میشه بفرمایید.
آقای بغراتی سلام، خسته نباشید.
درود بر شما، بفرمایید، میشنویم نظرتون رو.
بگم که آقای بغراتی مگه نفر عوض شدن میتونه وضعیت مملکت عوض کنه؟ البته تو ایران حساب کن آقای خاتمی خیلی نظرات خوبی داشت، تیم خوبی داشت، ولی کیا مانع کارش شده؟ آخر خودش اعترافش گفت من یه دونه تدارکچی بودم. الان آقای حسن روحانی مگه میتونه این همه مشکلات حل کنه؟
پس شما هم در واقع اگر بخوایم خیلی کوتاه بگیم چون وقت زیادی نیست، ممنونم از شما سعید عزیز، پس شما هم بدبین هستید در واقع به آینده‌ای که ایران باهاش میتونه مواجه بشه. به 6@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید، درباره برنامه بنویسید یا نظرتون رو. در فیسبوک هم بحث ما همچنان ادامه خواهد داشت، همونطوری که یکی از شنونده‌های ما علی برامون نوشته که در حال حاضر تنها امیدی که وجود دارد در ایران امید به دولت آینده است، بهتر است با همین امید پیش برویم و من امیدوار هستم که آقای روحانی با تعامل با رهبر جمهوری اسلامی و سایر گرایش‌ها از جمله اصلاح طلبان بتواند گام‌های مؤثری در حل مسائل اقتصادی ایران بردارد. آقای علوی تقریبا 2-3 دقیقه وقت داریم برای اینکه با تمام نظراتی که خوندیم و شنونده‌ها گفتن جمع‌بندی خودتون رو از بحث امروز بگید و به هر حال اون نگاهی که خودتون دارید به طور کلی به این ماجرا.
من گمان می‌کنم که نظرات ما، یعنی شما آقای بغراتی و من و همچنین شنوندگان، در واقع سویه اون یکسانه، به این معنی که همه تاکید دارن در به اصطلاح مسئله حل مشکل هسته‌ای عنوان مهم.
البته من نظری ندارم در این مورد، من فقط پرسشگر هستم آقای علوی عزیز. بفرمایید، خواهش میکنم.
بعد این شنوندگان گرامی که مسئله حل مشکل هسته‌ای و لغو تحریم ها عادی کردن روابط خارجی و همچنین تاکید بر مسائل داخلی به جای ماجراجویی بین‌المللی، و بعد به گمان من چیزی رو که اینجا ما شاهدش نبودیم که بحث زیادی روش بشه، مسئله اخص اقتصادی که به نظر من دولت میبایست این سیلابه نقدینگی رو کنترل بکنه برای اینکه تورم رو کاهش بده، و اگر تورم رو کاهش بده میتونه مسائل دیگه رو در یه حد محدودی کم بکنه. دست کم برمیگردیم ما به دوره به اصطلاح پیش از این مشکلات. یعنی من میخوام بگم که نباید اونقدر به شکل افراطی تخریبی و منفی نگاه کرد، بلکه و نه به شکل مبالغ آمیز و مثبت، بلکه اقدامات کوچکی میتواند بکند برای اینکه این فشارها کمتر بشود، اما در این حال با توجه داشت که نیروهای مخالف ایشون نهادها رو در اختیار دارن و میتوانند در هر لحظه که اراده بکنن این بازی رو به هم بزنن اگر ایشون نتونه اون اهرم‌های لازم رو در اختیار داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم که ایشون دارای حزب یا پایگاه گسترده اجتماعی نیست، بلکه بنا به حمایتی که آقای خامنه‌ای و رفسنجانی از ایشون داشتن، ایشون آرا رو جمع کرده، بنابراین موقعیت بسیار حساس و شکننده.
ممنونم از شما آقای احمد علوی عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید و نظرات کارشناسانه خودتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. کم کم میرسیم به پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه در یک عصر جمعه دیگه. ازتون تشکر میکنم، از شمایی که همراه بودید با ما از طریق فیسبوک، از طریق فرستادن پیام با ما ارتباط برقرار کردید یا زنگ زدید به ما، برنامه رو شنیدید در یک ساعت گذشته. تشکر میکنم از آزاده توکلی، امیر و ژان خاکزاد که در اتاق فرمان استودیو خبر رادیو فردا امکان پخش صدای ما رو برای شما فراهم کردند. اگر در این برنامه فرصت نشد که صحبت بکنید، مثل همیشه شماره پیامگیر رادیو فردا به روی شما باز هست، میتونید تماس بگیرید با 00420221122 2112 و نظرتون رو درباره موضوعی که امروز به بحث گذاشتیم روی پیامگیر ما ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا این پیام‌ها برای شما پخش میشه. اگر هم نظری دارید در مورد خود برنامه ساعت ششم میتونید به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل بزنید و نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید تا ثانیه‌های دیگه مثل هر روز مجله شامگاهی رادیو فردا آغاز خواهد شد. من نیوشا بغراتی میزبان برنامه ساعت ششم با شما خداحافظی میکنم و براتون عصر جمعه بسیار خوشی آرزو میکنم.